مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدیرات هستم، با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا درباره انتخابات 2020 آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که همچنان در حال شمارش آرا هستند در آمریکا در ایالت‌های مختلف و چشم‌های بسیاری به نتایج این انتخابات دوخته شده، از جمله در ایران. احتمالاً شما شنوندگان گرامی هم همچنان دارین دنبال میکنین نتایج رو. این یک ویژه برنامه خبری تحلیلی هست در ارتباط با انتخابات آمریکا و ما میخواییم که شما رو لحظه به لحظه در جریان اون چه که در آمریکا میگذره قرار بدیم، که هنوز منتظر نتیجه قطعی اون هستیم. و خب همه شنونده های ما و کاربران شبکه های اجتماعی بی صبرانه دنبال میکنن این نتایج رو. دو تحلیلگر سیاسی روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ما هستند، آقای گوهرزاد و خانم گلستان. بهتون سلام میکنم. خانم نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی هستند از پاریس و آقای گوهرزاد رو داریم، آقای رضا گوهرزاد رو داریم تحلیلگر سیاسی، که میخوایم باهاشون تحلیلی داشته باشیم بر اونچه که تا الان گذشته و تأثیرات این انتخابات آمریکا به ویژه بر مسائل سیاسی در ایران. به هر دو میهمان عزیز سلام میکنم، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. با شما آغاز میکنیم آقای گوهرزاد. میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید که آقای روحانی صحبتهاش در حقیقت چه هدفی رو دنبال میکنه، به خاطر اینکه ایشون درباره مسائل زیادی صحبت کردن. البته همونطور که همکارم محمد زرقامی گفت، صحبتهای ایشون دنبال روی صحبتهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود.
درود من هم بر شما و سپاس از این که من رو به برنامه‌تون دعوت کردین، و با درود به خانم نازیلا گلستان. به این نکته باید اشاره کرد که اونچه که در تهران اعلام میشه مصرف داخلی داره، به هیچ روی همزمان و موازی با منطق موجود در پس اون نیست. یعنی اگر بخوایم این رو بپذیریم که اونچه تهران گفته میشه در مورد اینکه بایدن بیاد یا ترامپ بیاد یک نظر واقعی هست، به بیراه رفتیم. برای اینکه ایران حکومتی است که از بحران لذت میبره، از بحران 41 سال بر روی بحران تونسته زندگی بکنه، بحران میتونه قدرت بده به اونها. و از همه مهمتر این است که بیشترین سود برندگان تحریم ها در ایران سپاهیان و آقازاده ها و تمام اینها بودن. به این ترتیب اون چه که آقای روحانی یا آقای خامنه‌ای میگن برای مصرف داخلی، مصرف نماز جمعه و برای هوادارانشون است و بیشتر مصرف اینگونه داره، هیچ گونه ربطی به مسئله اقتصاد و مسئله واقعی سیاستشون و حضور در گفتگوهاشون نداره. کما اینکه اینها اون چه که در برابر دوربین‌های تلویزیون میگن، هنگامی که به گفتگوها و مسائل پشت پرده و تلاش برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار بکنن میرسه، مسئله تغییر پیدا میکنه.
خانم نازیلا گلستان به شما هم سلام میکنم، از پاریس همراه ما هستید، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی. نظر شما در این باره چه هست؟ آقای گوهرزاد میگن که این صحبت ها رو مقام های ایران در برابر دوربین میگن، اما پشت پرده چیز دیگری میگذره. شما فکر میکنید که همینطور موافق هستید؟ یعنی مقام های جمهوری اسلامی این صحبت ها رو فقط برای مصرف داخلی میگن؟
منم درود میفرستم خدمت شما جناب گوهرزاد و شنوندگان خوب رادیو فردا. بله، من هم موافق هستم. به هر حال ما با حکومتی سر کار داریم که 41 ساله که هرگز شفاف نبوده و هرگز اینها حرف راست نزدن. هر به دنبال حتی هر گونه مذاکره ای هم که باشن، مذاکرات پشت پرده است. اساساً چیزی که جلوی دوربین باشه و بخواد یک اطلاعات شفاف و درست بگه، در فرهنگ سیاسی حکومت تمام مسئولینش از رهبر تا دولت وجود نداره. در نتیجه من با این نظریه کاملا موافق هستم. امروز دولت و دولت آقای روحانی به یک بنبست کامل رسیده از لحاظ اقتصادی. ما میبینیم که در خود حکومت چه شکاف بزرگی ایجاد شده، به دلیل اینکه بودجه ندارن، به دلیل فشار تحریم هایی که بر حکومت و دولت وارد شده، بازوهای نظامیشون در منطقه قطع شده، از هر طرف داره بهشون فشار میاد. کشورهایی هم که اینها بهشون وابسته بودن، به نوعی میشه گفت غیر مستقیم مستعمره روسیه و چین هم که بودن، اونها دارن تا آخرین لحظه سعی میکنن از اینها سوء استفاده بکنن و تا میتونن مملکت رو بشکنن. در نتیجه ما میبینیم در بیانات کارشناسان خود دولت، کسانی که در خود کشور هستن، مثل آقای قدیانی که اقتصاددان هستن، از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان هستن، همین چندی پیششون اومدن گفتن که کشور به بن‌بست رسیده و تنها راهی که میمونه باید از رهبریت گذر کرد، از ولایت فقیه، و یک رفراندوم برگزار بشه برای اینکه بتونیم از این نظام ولایتی و دینی گذر بکنیم.
من در ادامه صحبت آقای گوهرزاد که گفتن این صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مصرف داخلی داره، میخوام این رو بپرسم که به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی دائم دارن تاکید میکنن که نتایج انتخابات آمریکا روی وضعیت ایران تأثیری نداره، اما از طرفی بارها ما از مقام‌های ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی، از شخص اول کشور آیت الله خامنه ای تا بقیه شنیدیم که گفتن آمریکا اگر رفتارش رو تغییر بده حاضر هستند به مذاکره. شما تناقضی نمی‌بینید آقای گوهرزاد در این اظهارات؟
ببینید، مسئله فقط تناقض نیست، شیوه کاری است که جمهوری اسلامی با این بزرگ شده. شما نگاه کنید، اینها در زمانی که جنگ ایران عراق رو داشتن و تمایل بیش از اندازه از سوی دیگر بود که جنگ به پایان برسه، اینها میگفتن باید تا نقطه آخره. هنگامی که در جنگ بهشون اعلام کردن که دیگه ما حتی فشنگ نداریم برای در کردن، درست با اون یک سال فاصله که میتونه شمار زیادی کشته نشه، جام زهر نوشیدن و قطعنامه فسادش پذیرفتن. یعنی این عادتها رو جمهوری اسلامی داره. این که تازه حالا آقای خامنه ای که مسئله نرمش قهرمانانه رو پیش میکشه و بر اساس این هم نوشتار داره، کتاب داره، یعنی این که در اگر در میان چپ ها در دنیا دو گام به پیش یک گام به پس همیشه معنا داشته و داره، اینها از نرمش قهرمانانه استفاده میکنن و در نرمش قهرمانانه اونا که ورزش کشتی رو خوب میشناسن میدونن که یک ورزشکار چگونه زیر میده تا بتونه یه خم بگیره به قول معروف، یا اینها تلاششون این هست که از این شرایط به سود خودشون برای ماندگاری استفاده کنن. به هیچ روی مسئله تناقض من نمیبینم. اینها همونطور که گفتم مصرف داخلی است، یعنی در درون حکومت وقتی که این چند پارچگی که وجود داشته الان به یک دوگانگی بیش از اندازه رسیده، یعنی فقط میخوان خودشون رو در قدرت حس بکنن، از یک سو سپاه میخواد در قدرت باشه، روحانیت میخواد در قدرت باشه، مجلس معنای خودش رو از دست داده، انتخابات پیش روی رو دارن که در چند ماه آینده برگزار خواهند کرد، هنوز بر سر این که چگونه انتخابات رو برگزار کنند و آیا به روند پیشین باشه و یا رئیس جمهور رو حذف کنند یا یک پست نخست وزیر اضافه کنند، یا این که اصلا رئیس جمهور دیگه الان میگن نمیشه همه بیان ثبت نام کنند، فقط باید قبل از ثبت نام شورای نگهبان اونا رو تایید بکنه. یعنی ایران حکومتش در حال دست پا زدن برای قدرت بخشیدن به جناهای داخلی خودش هست تا مدتی بیشتر روی آب بمونه. به این ترتیب من تناقض در حرفاشو نمیدونم، شیوه های متفاوت عمل کرده. میدونین در اسلام ما تقیه و انواع این چیزها رو داریم. یه زمانی گاردین یه مقاله زیبایی نوشته
اصخایی میکنم به گاردین برمیگردیم. بله آقای گوهرزاد، با خانم گلستان میخوام همین سوال رو مطرح کنم. خانم گلستان، در هفته های گذشته ما بسیار دیدیم که مقام های ایران بیشتر شاید این سیاست رو پیش گرفتن که با دست پس میزنند با پا پیش میکشند، یعنی از اون طرف میگن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ایران تأثیری نداره، اما از اون طرف گهگاهی ما میبینیم که حرف از مذاکره با آمریکا میزنن، چه حالا نامزد جمهوری خواه برنده بشه چه نامزد دموکرات. از شما میخوام بپرسم تناقضی در رفتار مقام های جمهوری اسلامی در این باره میبینید؟
میبینیم به طور کلی چه کسانی مملکت داری رو به دست گرفتن. اینها ریشهشون برمیگرده به همون حوزه علمیه که از حتی زمانهای قدیم، زمانی که این حوزه تشکیل میشه، قنص و زکاتهایی که میگرفتن خیلی بدون حساب و کتاب هر جوری که میخواستن هزینه میکنن و به هیچ نهاد و هیچ جایی هم حساب و کتاب پس نمیدادن. همون سیستم رو آوردن در ساختار مملکت داری انجام دادن که 41 سال حاصلش این بوده. رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که برای ما اهمیت نداره که این بشه بعد یا آن بشود. از اون طرف سپاه پاسداران مثلا میبینیم میاد به نتایج نظرسنجی ها میپردازه و هی در ارتباط مثلا با برد آقای بایدن شادی میکنه. بعد از اون طرف وقتی که میبینن آقای ترامپ داره احتمالا از برای برنده شدن از انتخابات آمریکا در میاد، میبینیم که میان در رابطه با سامانه تیروار موشکی شروع میکنن دوباره صحبت کردن. از یک طرف یک بلبشویی هست که یک نظمی در این بی‌نظمی وجود داره که هر کسی برای خودش مثل ملک و توایفیه، میدونین هر کسی برای خودش داره هر جوری که بخواد پیش میبره و هر کدوم از اینها فقط به فکر منافع و جیب خودشون هستن. از طرف دیگه خب یه سری حرفا زده میشه برای اینکه اون کسانی که در سپاه بسیج هستن، کسانی که در دولت هستن، اونها رو بتونن همچنان با خودشون داشته باشن و این ریزش رو سعی بکنن سرعتش رو کمتر بکنن. حالا امید به این داشته باشن که اگر یه فردی مثل آقای بایدن بیاد رو کارشون، همین سیاست خارجش مشخصه، میگن خب یک سالی وقت میبریم، دو سالی وقت میبریم تا بتونیم بیشتر بچاپیم و در دولت و قدرت و مقام و اینها بمونیم. اگر که نه این دری بشه، باید ببینیم چه سیاست تهدید و فشار رو با زورگویی بریم جلو. در نتیجه سیاست همون سیاسته، ولی خب با ادبیات مختلف استفاده میکنن، به قول آقای گوهرزاد از تقیه و همه راه ها استفاده میکنن برای که بتونن در اون جایی که هستن تا حد امکان بمونن و سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی بکنن.
بله، خب همونطوری که هر دو میهمان برنامه و شنونده های عزیز میدونن، شاید یک مسئله‌ای که خیلی الان مهم هست در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای ایران برنامه هسته‌ای و موشکی ایرانه. میدونیم که آمریکا اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، بعد از اون تحریم‌ها رو برگردوند و تحریم‌های بیشتری رو هم علیه ایران اعمال کرد. اونچه که دولت دونالد ترامپ ازش به عنوان فشار حداکثری علیه تهران نام می‌بره، اون چه که برای شنونده ها و مخاطبان ما در ایران خب اهمیت زیادی داره همین موضوع شاید باشه که تأثیر مستقیمی داره بر وضعیت اقتصادی در ایران، به دلیل اینکه بعد از اردیبهشت 97 دیدیم که قیمت ارز روند صعودی به خودش گرفت، روندی که همچنان ادامه پیدا کرد تا هفته های گذشته، و همینطور به هر حال مبادلات ایران با سایر کشورها، وضعیت واردات و صادرات، فروش نفت و مسائلی از این دست. به نظر میرسه به هر حال بسیاری از تحلیلگرها و فعالان سیاسی میگن ایران راهی نداره جز مذاکره با آمریکا، حالا چه جو بایدن برنده این انتخابات بشه چه دونالد ترامپ. از شما میخوام بپرسم ابتدا آقای گوهرزاد، شما هوادار حزب دموکرات هستید، اگر نامزد حزب دموکرات برنده بشه، این مذاکرات که با ایران ممکن هست انجام بشه چه تفاوتی میتونه داشته باشه با مذاکراتی که با آقای ترامپ ممکنه انجام بده ایران؟
بله، من نخواست اشاره بکنم که من هوادار هر گونه مذاکره بین هر کشوری با کشور دیگر هستم. من فکر میکنم که مذاکره کشورها میتونه راه ساده تری رو پیش روشون بگذاره. این که مذاکره جمهوری اسلامی با بایدن یا با ترامپ میشود به ماندگاری حکومت جمهوری اسلامی کمک کنه، مسئلهش جدا از این که این دوتا بخوان با جمهوری اسلامی چگونه مذاکره بکنن و چه تفاوتهایی داره. اون چه که مهمه این است که مذاکره ای که چه بایدن انجام بده چه ترامپ با ایران انجام بده همانند مذاکره پیشین نخواهد بود، برای اینکه عملکردی که پس از مذاکره پیشین پیش رو داشتند دیدن که ایران به زیاده خواهی های خودش پایان نداده و این رو در راه مردم خودش این امکان برجام رو هموار نکرده. یعنی اون کسی که از برجام سود برده باشه مردم ایران نبودن. به این ترتیب آمریکا توان خودش رو، چه بایدن باشه چه آقای ترامپ باشه، برای اینکه میدونیم در آمریکا مسئله این توافق ها و قرارداد ها باید در کنگره مطرح بشه. اون توافق پیشین هم اسمش تفاهم بود، فقط تفاهم کرده بودن، هیچ گونه قراردادی و یا هیچ گونه گفتگویی بر اساس نوشتن یک قرارداد نبود، تفاهمی بود که این کشورها با هم داشتن. برای همین هم این تفاهم به سادگی قابل ریزش بود. با بیرون اومدن آمریکا ایران هم شروع کرد به بیرون آمدن و دنبال مسائل دیگه خودش بود و اروپا موند و این کشورهای دیگه. من فکر میکنم تفاوت چندانی نخواهد داشت شیوه مذاکره. حتی فکر میکنم که آقای ترامپ پیش قدم تر بشه برای مذاکره تا آقای بایدن. آقای بایدن بسیاری از مسائل رو باید حل کنه از راه قانونی کنگره و سنا وارد بشه. آقای ترامپ همون گونه که عاشق رهبر کره شمالی و یا عاشق آقای اردوغان و یا عاشق پوتین هست، میتونه به راحتی عاشق آقای خامنه‌ای و یا حسن روحانی هم بشه.
خانم گلستان، همین سوالو میخوام از شما بپرسم. البته برجام تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت یک توافق به هر حال الزام آور بوده برای همه طرفینی که امضا کردن این توافق رو، و میخوام ازتون بپرسم که اساسا آقای بایدن اگر انتخاب بشن با توجه به اینکه گفتن که برمیگردن به برجام، نیازی هست به مذاکره‌ای با ایران، و اینکه شما موافق هستید که آقای ترامپ خیلی اونطور که آقای گوهرزاد گفتن خیلی زود بخوان به مذاکره با ایران برگردن؟
من اساساً هرگز نمیتونم ایران رو با کره شمالی و یا سوریه و کشورهای دیگه مقایسه بکنم، اما چون هر کشوری خاصه خودش رو داره، اما بیشتر میتونم جمهوری اسلامی رو با کشورهای مثل حکومت‌های مثل حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه بکنم. در نتیجه بیشتر شباهت به اون دولت و حکومت داره تا مثلا کره شمالی. یکی این نکته رو می‌خواستم بگم. نکته دومی که به هر حال جمهوری اسلامی افرادی درش هستن، به خصوص از کسانی که همچنان در طیف اصلاح طلبان هستن، که تصور میکنن با روی کار آمدن آقای بایدن میتونن همون امکاناتی رو که در دولت حسین باراک حسین اوباما داشتن، از همون امکاناتی که پشت پرده مذاکرات انجام میشد، مثلا در راه رو یکی با لیوان قهوه وای میساد که رئیس دولت جمهوری اسلامی رو ملاقات بکنه، و یا پولهایی که نقد به ایران داده شد، در این تصور هنوز هستن که میتونن با تشکیل یک ویترین جدید اصلاح طلبی دوباره بتونن پای میجوز. این یک به نظر من توهم باطله که غیر ممکنه.
یعنی که شما آقای بایدن رو سیاست هاش رو متفاوت میبینید با آقای اوباما؟
نه، من سیاست هایش رو متفاوت نمیبینم. جمهوری اسلامیه که متفاوت شده. این جمهوری اسلامی 4 سال پیش تونست با میترینی که ساخته بود هم قدر رو فریب بده، هم بخشی از مردم رو به پای صندوق های رای ببره برای آقای حسن روحانی با همون انتخاباتی که ما میگیم انتخابات آزاد نیست. اما امروز به جایی رسیده که دیگه در آبان گذشته مردم تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. در نتیجه این ما رسیدیم به یک حکومتی که کاملا چهره واقعیش مشخصه. اگر هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه با یک فرد مشخص باید مذاکره بکنه، اونم علی خامنه ایه. مگر اینکه میگم تصوری که اینها دارن که میتونن مثلا با دولت بایدن بتونن پشت میز بشینن، پشت پرده بشینن، غیر شفاف مذاکره بکنن، شاید چیزی نصیبشون بشه که اونم غیر ممکنه، چون اون دولت هنوز اولا سیاست خارجش مشخص نیست، باید از کنگره و سنا و همه اینها بگذره که خودش به 1-2 سال طول میکشه و این رو بهش آگاهی دارن. منتها میگم ما توی 1-2 سال میتونیم وقت بخریم و از این فرصت برای خودمون سوء استفاده بکنیم، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی در منطقه. اما در ارتباط با دولت ترامپ که در 4 سال گذشته نشون داده، من فکر میکنم بدون شک شروطی رو که گذاشتن، حتی اگر که گفته میشه که من حاضرم پای میز مذاکره بشنم برای اینکه پیش شرط ها رو راجبش بحث بکنیم، میدونیم که آقای ترامپ، من فکر می‌کنم ایشون بخواد بیاد بره با روحانی بشینه مذاکره بکنه، میخواد با شخص اول این حکومت مذاکره بکنه. آیا علی خامنه‌ای حاضر از اون مقام قدیسی که برای خودش ساخته پایین بیاد و بره بشینه پای میز مذاکره با ترامپ برای اون 12 بله به یک شرطی که گذاشتن مذاکره بکنه؟
بله، حالا باید منتظر بود و دید. خانم گلستان، شما به یک نکته اشاره کردید که این رو می‌خوام به عنوان یک سوال مطرح بکنم، به اعتراض‌های آبان 98 و تغییری که جامعه ایران کرده طی 4 سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال در سالهای گذشته ما نقاط عطفی در ایران داشتیم، از دی ماه سال 96 که به هر حال اعتراض‌های وسیعی صورت گرفت نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران. در مرداد 97 این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد و اوجش رو شاید در آبان 98 ما شاهد بودیم که ابتدا به نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض‌های آغاز شد، اما به سرعت این اعتراض‌ها تبدیل شد به اعتراض‌های ضد حکومت جمهوری اسلامی و حتی شخص اول ایران آیت الله خامنه‌ای رو هم هدف گرفت. اعتراض‌هایی که به هر حال ابعاد وسیعی پیدا کرد، بین 100 تا 1500 نفر به روایت‌های متفاوتی کشته شدند در خیابان‌ها و تعداد زیادی بازداشت شدند. از اون به بعد بود که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک فاصله شاید بگیم پیدا کرد با شهروندانش. آقای گوهرزاد، این تغییرات معادلات سیاسی داخل ایران رو شما چگونه میبینید و چه ارتباطی میبینید با دولت آمریکا؟ به خاطر اینکه اونطور که میبینیم الان کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایران بیشتر چشم دوختن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا اینکه انتخابات ایران براشون مهم باشه.
بله، این به باور من، البته من یه نکته خدمت رو از کنسان به قطنامه 23 که اشاره فرمودین، اون پس از برجام هست، یعنی ضمانت اجرایی برجام هست. برجام هنوز هم یک تفاهم نام هست و یک قرارداد نیست، ولی به هر روی سر نامش با اختلاف نداریم و در عمل کردش. اون چی که شما میفرمایید، در این ذلتی که مردم و خستگی که مردم از این حکومت پیدا کردن و به اینکه هیچ راهی برای خودشون، برای جلو رفتن خودشون در زمان کنونی در برابر سرکوبی که جمهوری اسلامی میکنه نمیبینن، هر گونه چیزی رو مجوزی میدونن برای رهایی خودشون. تصور میکنن، من بازم تاکید میکنم، تصور میکنن که تغییر حکومت در آمریکا، تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، آمدن ترامپ خیلی راحت میتواند به نجات مردم کمک کنه، در حالی که چنین چیزی نیست. برای اینکه اگر آقای ترامپ علاقمند به نجات یک کشور در زمینه ویژه‌ای بود که به صدر مسئله مهم مردم ایران حقوق بشره، چون کشورها مسئله اقتصادیشون مسئله دیگری است، مسئله روابط خارجیشون مسئله دیگری است، ولی مسئله مهمی که در ایران وجود داره حقوق بشر، اگر بپذیریم که هست، اگر آقای ترامپ علاقمند به حقوق بشر بود، چقدر وقت لازم داشت؟ 4 سال، 4 سال و 1 روز، 4 سال و 1 ماه، 4 سال و 1 سال، چقدر دیگر؟ تا همین 4 سال کرده بود. اگر آمریکا هیچ نگاه کجی به عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که حتی ترکیه ای که حقوق بشر رو رعایت نمی کنه به هم پیمانش هست نمی اندازه، باید این مسئله رو که به ایران هم نگاه بد خواهد کرد آقای ترامپ در زمین حقوق بشر بگذاریم کنار.
بله،
آمریکا برای مردم ایران کاری نخواهد کرد، چه بایدن چه ترامپ، این بله. مردم ایران هستن که باید خودشون این کار رو انجام بدن.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو بپرسم. آقای گوهرزاد معتقد هستن که آقای ترامپ برای مردم ایران کاری نمیکنه، ولی مردم ایران به هر حال چشم دوختن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ما میبینیم که آقای ترامپ طرفداران بسیاری داره در میان شهروندان ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی. شما با نظر آقای گوهرزاد موافقید؟
ببینید، آخه بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. من در جایگاه آقای گوهرزاد نیستم، شهروند آمریکایی نیستم، حق رأی ندارم و منافعی در اون کشور ندارم. من به عنوان یک شهروند ایرانی صحبت میکنم که سیاست آمریکا رو در راستای منافع ایران راجبش فکر میکنم. تغییر دولت در آمریکا نه تنها در ایران بسیار تاثیرگذار هست که در همه اروپاش هم تاثیرگذار هست. دیشب ما همه تا صبح بیدار بودیم، فقط ایرانی ها نبودن، نیجری های نبودن، در همین کشور فرانسه که من در ساکن هستم هر کسی رو که میشناختم تا صبح بیدار بودن، نظر میدادن، فکر میکردن، بحث میکردن، تمام رسانه ها آلمان بله. همه کشورهای جهان.
حالا اگه بخوایم تمرکز کنیم روی ایران خانم بله. گلستان،
میخوام بگم که تاثیرگذار بر همه جا، حتی کشورهای بله. پیشرفته. وای به حال کشوری که 41 سال وقت مرگ بر آمریکا از گروگانگیری شروع کرده تا به امروز، و ایران رو با یک دیپلماسی دشمن پرور به یک انزوای کامل رسونده، در صورتی که ما امروز باید یک کشوری بودیم مینیم حداقل در سطح کره جنوبی، در بهترین حالت ژاپن و آسیا باید می‌بودیم، ولی رسیدیم به کجا؟ به منزوی ترین کشور جهان. من فکر میکنم که از منظر یک شهروند ایرانی که شما اشاره کردین که چرا مردم این دل بستن بیا به این شکل، برای این هستش که فکر میکنم به هر حال نخستین دولتی بود که بارها به فارسی توییت زد، نخستین دولتی بود که به سازمان‌های حقوق بشری پاسخ داد، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با اعدامی‌ها صحبت کردند، در رابطه با خواست اینکه حقوق بشر هم در کنار 12 شرط گنجانده بشه، وزیر خارجه آمریکا آقای پومپو در 19 دسامبر 2019 در اون سخنرانیشون به علاوه یک رو صحبت کردن که حقوق بشر رو هم در کنار این شروط برای جمهوری اسلامی قائل میشن. اینها رو مردم میبینن میشنون. از طرفی خب فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی میاد، هرچند که داره بر مردم هم خیلی فشار میره، ولی یه جا میگی من به مرگ میگیرن که به تپ راضی میشن و یک بار از این جریان خلاص بشیم. همون اتفاقی که برای آپارتاید آفریقای جنوبی افتاد، یعنی از یک سو فشارهای حداکثری و از یک سو درگیر کردن نقض حقوق بشر، تبعیض نژادی، باعث شد که اپوزیسیون قوی بشه و حکومت فرو پاشیده بشه. این که امروز دولت آقای ترامپ این رو گسترش بده، البته بخشش بر دوش اپوزیسیون هم هست، بخشش بر دوش اپوزیسیونی هستش که در داخل کشور کنشگرانی که شجاعانه اومدن میگن علی خامنه ای باید استعفا بده، باید رفراندوم برگزار بشه، باید اپوزیسیون خارج از کشور بتونه صدای اونها باشه، نه اینکه برای خودش دنبال مقام و پول و جاه باشه، باید فقط این نقش رو برای خودش داشته باشه که امروز صدای اونها باشه و بتونه صدای اینها رو به دولت کنونی آمریکا برسونه، که این گفتمان هر روز گسترده‌تر و گسترده‌تر بشه تا این فروپاشی نزدیک‌تر بشه و قوی‌تر بشه.
پس شما نقش مثبتی برای دونالد ترامپ قائل هستید در همراهی با مردم معترض در ایران. تشکر می‌کنم از هر دو میهمان برنامه، رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی از آمریکا و نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی که از فرانسه با ما بودن و در حقیقت تحلیلشون رو ارائه دادن به ما درباره تأثیری که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران خواهد گذاشت. در همین جا من این بخش خبری، ویژه رو به پایان میبرم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. همکاران من در مجله دیگر باز هم با شما خواهند بود تا لحظه به لحظه در جریان اونچه که در آمریکا میگذره قرار بگیرید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب گرچه دیشب و امروز برای کرسی‌های کنگره آمریکا هم رأی‌گیری انجام شد، ولی رقابت اصلی بر سر ریاست جمهوری و بین دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات بوده. اما آقای ترامپ در 4 سال گذشته چه کرد و برای دومین دوره احتمالیش چه برنامه‌هایی دارد؟ بد نیست نگاهی کنیم به کارنامه دونالد ترامپ. From this
day forward, از امروز به بعد یک بینش جدید بر کشورمون حاکم میشه. از امروز به بعد اولویت اصلی ما آمریکاست. اول آمریکا. First.
با این سخنرانی آغازین در ژانویه 2017، دونالد ترامپ نقش جدیدش را به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده بر عهده گرفت. بازرگان و ستاره تلویزیونی که پیش از این هیچ مقام سیاسی نداشته، ناگهان با شعار عظمت را به آمریکا برگردانیم، مهمترین جایگاه سیاسی را از آن خود کرد. او وعده داد که جلوی جرم و جنایت را بگیرد، قراردادهای تجاری را بازبینی کند، مانع مهاجرت غیرقانونی شود و برای دیوان عالی قضات محافظ کار برگزیند. حالا او به دنبال دومین دوره ریاست جمهوریش است، آن هم با حمایت سنگین گروهی از هواداران پرشور و بانفوذش.
یه بار این کارو کردیم و بازم تکرارش میکنیم و این بار کارو یکسره میکنیم.
ترامپ با تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای انتخابات سال 2016 خیلی ها را شگفت زده کرد. در طول مبارزات انتخاباتی چندین بار و از سوی چندین زن به رفتارهای نامناسب جنسی در طول دهه‌های گذشته متهم شد، اتهاماتی که همگی را رد کرد. در نوامبر 2016 با کسب اکثریت آرای کالج انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید، هرچند تعداد آرای مردمیش از آرای رقیبش هیلری کلینتون کمتر بود.
همه این نظرسنجی ها اشتباه در اومد که خب عالی بود. به نظرم این چیزی که بهش نیاز داشتیم. خیلی واسه دونالد خوشحالم و امیدوارم بتونه کارهای خوبی برامون بکنه.
به محض ورود به کاخ سفید، ترامپ تلاش برای تحقق وعده انتخاباتیش، یعنی اولویت دادن به منافع آمریکا را آغاز کرد. خواستار تکمیل دیواری در مرز آمریکا و مکزیک شد و فرمانی هم برای ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا صادر کرد. در سال 2017 اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی خارج می شود. از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران هم که در مقابل محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش می داد کنار کشید، با این استدلال که می تواند به توافق بهتری دست یابد.
توافق با ایران یکی از بدترین و یک طرفه ترین قراردادهایی بود که آمریکا واردشون شده.
ترامپ بارها از علاقش به بهبود روابط با مسکو گفته و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تحسین کرده. در مقابل منتقد جدی چین بوده، بر واردات کالاهای چینی تعرفه‌های سنگینی وضع کرد و عملاً وارد یک جنگ تجاری شد.
در طول 25-30 سال گذشته هیچ کی مثل چین جیب ما را نزده.
در سال 2019 و پس از اعلام پیروزی بر گروه داعش، ترامپ برنامه‌اش برای خارج کردن سربازان آمریکایی از شمال سوریه را اعلام کرد، آن هم در حالی که به خالی کردن پشت متحدان کردش در منطقه متهم شد.
دیگران میتونن مرز سوریه و ترکیه رو کنترل و پاسداری کنن، بذاریم بکنن. 1000 سال داشتن میجنگیدن، خب حالا مرز رو کنترل کنن. به ما مربوط نیست، ما میخوایم سربازامون رو بیاریم خونه.
در طول ریاست جمهوری ترامپ، دولتش با تحقیقات زیادی مواجه شد. یک گروه مشاوره مستقل ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 اتهام همدستی اطرافیان ترامپ با کرملین را بررسی کرد و در گزارش نهایش گفت که به شواهد کافی برای متهم کردن ترامپ و اطرافیانش به توطئه دست نیافته. در این حال تأکید کرد که این تحقیقات نتوانسته در مورد اینکه رئیس جمهوری از مسیر عدالت خارج شده یا نه به نتیجه قطعی و نهایی برسد. گروهی از یاران ترامپ اما در جریان پرونده‌های گوناگون گناهکار شناخته شدند. در دسامبر 2019 مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها دونالد ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کار کنگره استیضاح کرد. ترامپ متهم بود که دولت اوکراین را برای پرونده سازی علیه رقیبش جو بایدن و پسرش هانتر تحت فشار گذاشته. مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان او را از هر دو اتهام تبرئه کرد. ترامپ هم پرونده و دادگاه استیضاح را تلاشی برای پاپوش درست کردن خواند.
چیزی که الان شاهدش هستیم بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ سیاست آمریکاست.
اما بعضی از مخالفین آقای ترامپ در کنگره معتقدند رفتار و اعمال او نشان داده که باید از مسندش خلع می‌شد.
با توجه به آنچه که در روند استیضاح شاهدش بودیم، همچنین نظر به نقل قول‌هایی که از مهره‌های اصلی درون دولت می‌شنویم، روشن است که دونالد ترامپ چه به لحاظ اخلاقی و چه از جنبه فکری و ذهنی برای مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آماده و مناسب نیست.
ترامپ در طول دوره 4 سالش مرتباً به روزنامه‌نگاران به دلیل رویکرد انتقادیشان نسبت به عملکردش حمله کرده.
همین چند روز پیش رسانه‌های اخبار جعلی رو دشمن مردم نامیدم. واقعاً دشمن مردمن، چون حرفاشون هیچ منبعی نداره. همه رو از خودشون در میارن.
در قبال کنترل بحران همه‌گیری کووید 19، ترامپ اصرار می‌کند که کارش فوق‌العاده بوده. منتقدان اما او را به اتخاذ تصمیم‌های غلطی متهم می‌کنند که به قیمت جان بیش از 230 هزار آمریکایی تمام شده. در همین حال اعتراضات سراسری تابستان گذشته به دلیل نابرابری‌های نژادی و رفتار خشونت‌بار پلیس در قبال سیاه‌پوستان چندین بار به خشونت کشیده شد. تصمیم ترامپ برای توسل به نیروهای فدرال و گارد ملی جهت کنترل ناآرامی‌ها انتقاد جو بایدن رقیب انتخاباتی‌اش را به دنبال داشت.
اون دنبال افزایش تفرقه و آشوبه. دنبال نظم قانون نیست. یک استراتژی سیاسی برای زنده نگه داشتن یک کمپین محکوم به شکست.
با نزدیک‌تر شدن به روز انتخابات، خیلی از آمریکایی‌های نگران از خطر ابتلا به کووید 19 در حوزه‌های رأی‌گیری، خواستار افزایش امکان رأی‌دهی به شیوه پستی شدند. گزینه‌ای که پیشتر هم در برخی از ایالت‌ها وجود داشته. دونالد ترامپ با رأی دادن پستی به شکل محدود موافق بود، اما علاقه‌ای به گسترشش نداشت. با این ادعا که این کار زمینه را برای تقلب انتخاباتی گسترده مهیا خواهد کرد. او در یک توییت حتی این سوال را مطرح کرد که آیا نباید برای جلوگیری از تقلب انتخابات را به تعویق انداخت؟ هرچند تغییر تاریخ انتخابات از اختیارات رئیس جمهوری نیست.
رأی‌گیری گسترده پستی منجر به یک آبروریزی بزرگ برای کشور میشه. بعید میدونم اداره پست برای همچین چیزی آماده باشه.
هرچه که هست، حزب جمهوری‌خواه در 24 اوت رسما دونالد ترامپ را به عنوان نامزد نهایی خود برای مبارزه با جو بایدن در انتخابات معرفی کرد. آرای نمایندگان حزب از همه ایالت‌ها در مراسمی در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی اعلام شد. مراسمی که برخلاف معمول و به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، کوچکتر و ساده‌تر از همیشه برگزار شد.
برای گفتگو درباره کارنامه کاری و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، و شروان فشندی از آمریکا. آقای فشندی، با شما شروع می‌کنیم. چه دستاوردهایی دولت دونالد ترامپ در این 4 سال داشته که شما همچنان ایشون رو مناسب ادامه رهبری ایالات متحده می‌دونید؟
من می‌تونم دستاوردهای پرزیدنت ترامپ رو به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم بکنم. در بخش داخلی دستاورد ایشون در اقتصاد واقعا میتونیم بگیم اگر بی نظیر نگیم کم نظیر بوده. ایشون با کم کردن مالیات شرکت‌های خصوصی، در واقع کورپرات تکس، موجب شد که بسیاری از شرکت‌ها، شرکت‌های بعضن آمریکایی یا بین‌المللی که تولید خودشون رو به خارج از آمریکا برده بودن، برگردونن در آمریکا و کارزایی بشه، بیکاری کم بشه، طوری که پیش از بحران کرونا میزان بیکاری به کمترین میزان در 50 سال گذشته رسیده بود. هم بیکاری عمومی و هم بیکاری بین سیاه‌پوستان، بین اقلیت‌ها، برای زنان و غیره. و همچنین ایشون دستاورد دیگه‌ای که داشتن این بود که با حمایت از تولید انرژی در داخل، به ویژه صنعت فرکینگ یا حفاری هیدرولیکی که یک تکنیک جدید هست، فقط این در آمریکا الان در ابعاد گسترده اجرا میشه، موجب شد که پس از 50 سال کشور آمریکا به استقلال انرژی دست پیدا بکنه. یعنی میزان انرژی که صادر میکرد، میزان نفت و گاز و انرژی که صادر میکرد، بیشتر از وارداتش بشه. و این هم موجب شد که بخش صنعت، یعنی مانیفکتچرینگ، قوی بشه. این هم یکی از اون وعده هایی بود که پرزیدنت ترامپ داده بود. اما در زمینه دستاورد خارجی به ویژه
در 30 ثانیه بگین دستاوردهای خارجی ایشون رو ممنون میشم.
مهمترین دستاورد خارجیشون در زمینه خاورمیانه ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل بود که این بی‌نظیر هست و ابتکارشون هم این بود که مسئله فلسطین رو فعلا کنار بذارن، بین کشورهای عربی عادی سازی روابط با اسرائیل رو پیگیری بکنن.
آقای میلانی، آقای فشندی اشاره کردن به دستاوردهای دولت دونالد ترامپ، شما چه ارزیابی دارید؟
با عرض سلام، الهاز اقتصادی برنامه ایشون، برنامه ایشون تا قبل از اینکه کووید 19 حمله بکنه رکورد نسبتاً خوبی بود. در رابطه با رئیس جمهورهای دیگه نگاه کنید، مثل حتی اوباما رکوردشون خوب بود، ولی این نبود که بهترین رکورد تاریخ آمریکا باشه. اینطور چیزی نیست. آمار خیلی روشنه، نشون میده لحاظ به وجود آوردن شغل، لحاظ بیکاری، رکورد آقای ترامپ بهتر از رکورد آقای اوباما نبود. اما مسئله عمده اینه که امروز اون رکورد اقتصادی دیگه وجود نداره و به خاطر کرونا در مملکتی که بهترین سیستم سلامت دنیا رو داره، بهترین اطباء رو داره، بهترین بیمارستان ها رو داره، بیشترین خرج رو برای مسائل سلامتی می کنن، بالای 230 هزار آمریکایی کشته شد، مردن به خاطر کووید. و بنابراین از اونجایی که مسئولیت اول و مهمترین مسئولیت رئیسی یک رئیس جمهور آمریکا محافظت جان آمریکایی‌ها هست، به نظر من رکوردی که ایشون در این 4 سال داشته رکورد خوبی نیست.
آقای فشندی، و سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، این فشار حداکثری و افزایش تحریم‌ها در قبال جمهوری اسلامی تا چه حد ایالات متحده رو به اهدافش در این راهبرد رسونده به نظرتون؟
بله، به نکته مهم اشاره کردید. ببینید، بخش بزرگی از همین دستاوردی که پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه داشته ناشی از همین سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسلامی هست، چون جمهوری اسلامی یکی از عوامل تنش‌زایی و گسترش جنگ افروزی و تروریسم در خاورمیانه بوده و هست، و هر چقدر که به دلارهای نفتی دسترسی بیشتری داشته باشه، اون دلارهای نفتی صرف بهروزی مردم ایران، صرف بهبود اقتصاد مردم ایران نخواهد شد، صرف جنگ افروزی و تروریسم خواهد شد. در واقع منزوی کردن ایران یکی از عواملی بود که پیش زمینه صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل رو فراهم آورد. و من پیش بینی میکنم که اگر آقای ترامپ در انتخابات برنده بشه، احتمالاً عربستان سعودی هم مثل امارات و سودان و بحرین روابطش رو با آمریکا، با اسرائیل عادی بکنه، و چه بسا عمان همین کار رو بکنه، و در مرحله بعد کشورهای دیگه عربی و شاید حتی عراق هم در نهایت احتمالاً جز آخریا خواهد بود البته، و ایران بیش از پیش منزوی بشه. یعنی ایرانی که جمهوری اسلامی که میخواست هلال شیعی درست بکنه و اسرائیل رو محاصره بکنه، خودش در هلالی از اتحاد عربی یهودی محاصره خواهد شد، و این نتیجه و دستاورد سیاست فشار حداکثری هست برای دولت آمریکا. حالا در داخل هم به مردم ایران کمک کرده، چون هر چقدر که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، بخت مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی قوی‌تر خواهد شد.
آقای میلانی، آقای فشندی منزوی کردن جمهوری اسلامی رو به عنوان دستاورد بزرگ دونالد ترامپ از این مسئله یاد کردن، شما در این رابطه چه ارزیابی دارید؟
سیاستی که دولت ترامپ اتخاذ کرد در رابطه با ایران، در رابطه با فشار حداکثری، حرفی که زدن اینه که میخوان ایران رو به پای میز مذاکره بیارن، به خاطر اینکه قرارداد برجام قرارداد خوبی نبوده و آقای ترامپ میخواست قرارداد بهتری رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، به علاوه میخواستن که نفوذ ایران رو در منطقه کمتر کنه. اگر شما به رکورد این سیاست نگاه کنید، میبینید که یک، ایران به پای میز مذاکره نیامد و با تمام فشارهای اقتصادی که با ایران داشتن تا امروز ایران حاضر نشده که وارد مذاکره با دولت ترامپ بشه. به علاوه فشارهای حد اکثری، درسته که یک مقداری فشار به جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی آورده، ولی حقیقت اینه که این فشارها بیشتر به مردم بیگناه ایران بوده. شما موقعی که اون نفت یک مملکتی رو جلوشو میگیری، فقط به اون دولت هم فشار نمیاری، به مردمی هم فشار میاری که دارن از اون پول نفت استفاده میکنن. و مسئله سوم اینه که صحبت از این میکنن که ایران ایزوله شده. اگر مقایسه کنی موقعیتی که ایران امروز داره با 4 سال قبل، خیلی تغییری نکرده. در عراق موقعیتش نه فقط بدتر نشده، شاید هم این مقداری بهتر شده. در لبنان موقعیت همه خراب شده، ولی حزب الله که متحد اصلی ایرانه فعلا پرقدرت‌ترین کشور، پرقدرت‌ترین نیروی لبنان.
سپاس بزنم.
در سوریه ایران رابطه خیلی نزدیکی داره و همینطور در یمن.
ممنون از هر دوی شما آقایان. چند دقیقه دیگه دوباره با شما خواهیم بود برای بررسی سیاست‌ها و مواضع جو بایدن، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نگاهی می‌کنیم به مسیری که جو بایدن برای رسیدن به اینجا طی کرد.
دوستان، من می‌خوام یه حرف مهم بزنم. من می‌دونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب می‌کند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده‌ها را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند. بایدن برنامه‌ای بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است، همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از مواضعش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند، روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت او مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.
خب برای گفتگو درباره کارنامه سیاست‌های جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا همراه هستیم با محسن میلانی تحلیلگر روابط بین‌الملل و شروان فشندی عضو شبکه فرشگرد. آقای میلانی با شما شروع می‌کنیم. آیا جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ رو فرد مناسب مدیریت ایالات متحده در 4 سال آینده می‌دونید؟
اگر ایشون انتخاب بشه بله، من فکر می‌کنم اگر یک چیزی در رابطه با جو بایدن میشه گفت اینه که هم لحاظ مسائل داخلی و هم لحاظ مسائل سیاست خارجی تجربه خیلی زیادی داره، خیلی بیشتر از تجربه‌ای داره که آقای ترامپ داره. یعنی برای 47 سال ایشون رول‌های خیلی مهمی در کنگره آمریکا داشت، در سنای آمریکا رئیس کمیته‌های خیلی مهمی بود به جمله کمیته سیاست خارجی، و به علاوه اون برای 8 سال کامل معاون رئیس جمهور اوباما بود و در تمام تصمیم گیری های آقای اوباما ایشون سهیم بود و بنابراین تجربه کافی داره. سنشون هم به جای رسیده که احساسی نخواهند بود و میتونن تصمیم های خیلی منطقی بگیرن. بنابراین هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ روانی هم از لحاظ احساسی آدمی بسیار متین با تجربه و میتونه سیاست داخلی و آمریکایی خارجی آمریکا رو خیلی خوب مدیریت بکنه و از این دردسری که آمریکا امروز داره آمریکا رو نجات بده. شرکت پیو که یک شرکت خیلی معتبر سنجش آرا هست، از 11 کشور مهم دنیا چند مدتی قبل تحقیق کرده بود و در بیشتر این کشورها، الان دقیقاً یادم نیست، 8 یا 9 تا، محبوبیت آمریکا امروز بسیار بسیار کمتر از محبوبیت آمریکا در زبان آقای اوباما شده، به استثنای کشورهای عربستان و قطر و کشورهای کوچک خلیج فارس و اسرائیل. در کشورهای مهم متحد آمریکا اروپایی، کشورهای اروپایی، چین، محبوبیت آمریکا به خاطر سیاست‌های یک طرفه آقای ترامپ کمتر شده و به نظر من آقای جو بایدن با تجربه‌ای که داره، با رابطه شخصی خیلی خوبی که با رؤسای جمهور و نخست وزیرها و پادشاهای کشورهای مهم دنیا داره، میتونه رابطه آمریکا رو با این کشورها دوباره بهبود بده و حتی میتونه سر مسئله خاورمیانه هم تصمیم‌های مهمی رو که آقای ترامپ نگرفته بگیره.
آقای فشندی، آقای میلانی اشاره کردن که محبوبیت آمریکا کاهش پیدا کرده و ایشون اشاره کردن به تجربیات آقای بایدن. شما چگونه فکر میکنید؟ آیا ایشون رو برای رهبری ایالات متحده مناسب میدونید؟
ببینید، رئیس جمهور آمریکا وظیفه‌اش نیستش که محبوبیت آمریکا رو در خارج از آمریکا در سراسر جهان بالا ببره با باج دادن ببیشه. من کارنامه آقای بایدن رو میتونم به دو بخش تقسیم بکنم، در بخش داخلی و خارجی. ایشون 47 سال هست که در کنگره و یا معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشتن. در این 47 سال نزدیک به 5 دهه کارنامه عمدتاً مالامال از شکست داشتن. خود ایشون به گفته خودشون اون قانونی که در مجلس سنا تصویب کردن برای مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد زیادی از جوانان سیاه‌پوستی که جرمای خیلی سبک داشتن به زندان‌های طولانی محکوم بشن و عملاً خانواده‌شون از هم بپاشه، و این گفته خود ایشون هست که الان میگه من پشیمون هستم. و این از وضعیت ایشون در زمینه سیاست داخلی. در زمینه سیاست خارجی هم 8 سالی که سر کار بودم دیدیم که جلوی روسیه در اوکراین وا دادن خاورمیانه به آشوب کشیده شد، به آتش کشیده شد و دیدیم که عملا نتونستن از منافع ملی آمریکا در سطح جهانی دفاع بکنن.
بله سپاسگزارم. البته تمام این موارد را آقای بایدن تکذیب کردن. ممنون از هر دوی شما کارشناسان محسن میلانی و شروان فشندی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda